سلام عرض میکنم آقایان، محمد رضا شالگونی و علی کشکر از شرکت شما در این میز گرد تشکر میکنم که به موضوع بحران اقتدار سیاسی در ایران اختصاص دارد. مناسبت آن هم سخنان اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران علی خامنه ای است. او از حسن روحانی خواست در 25 تیر ماه گذشته در ملاقات با او و هیئت دولت او برای خارج کردن کشور از تنگناهای موجود و در مقابل تهدیدهای آمریکا تصویری مقتدر از دولت ارسال بکند یا نشان بدهد. پرسش‌هایی که بلافاصله در ذهن نقش می‌بنده عبارت از این است که آیا در ایران امروز اساساً چیزی به نام دولت صرف نظر از اینکه مقتدر باشد یا نباشد وجود دارد؟ دو، آیا حسن روحانی یا حکومت اسلامی امروز حقیقتاً دارای قدرت هستند؟ نماد قدرت در ایران کیست؟ صاحب قدرت کیست؟ اساساً از جمهوری اسلامی، از اقتدار او امروز چه مانده؟ به ویژه بعد از آغاز اعتراض‌های خیابانی در کشور از دی ماه گذشته تا امروز و وضعیت امروز حکومت اسلامی ایران خبردهنده کدام آینده است؟ این آینده چه مختصاتی داره؟ چگونه میشه اون رو پیش بینی کرد و چگونه میشه اون رو تدارک دید؟ مایلم اولین پرسش رو با شما آقای محمد رضا شالگونی در میان بگذارم. خود سخن رهبر حکومت اسلامی ایران که از رئیس جمهورش، کسی که حکم او را او تنفیذ کرده، خواستار اعمال اقتدار است، فی نفس گویایی چیست؟
به نظر من قبل از هر چیز بایستی توجه داشته باشیم که در ایران رئیس جمهور کاری نیست. رئیس جمهور در حد یک در واقع سرگروهبانیه که در واقع هیچ کاری نمیتونه بنده. نه اینکه مثلا روحانی حالا نمیتونه، از اول اصلا اینطوری بود. یا تو ماشید به اوائل خمینی گفت کسانی چیزها رو به شما دادم میتونم پس بگیرم به اینا دیگه. قانون اساسی هم نگاه بکنید عملا رئیس جمهور کاری نیست. حتی بعدن که تغییراتی دادن، بازنویسی قانون اساسی به نفع تمرکز قدرت در دست رهبر بیش از پیش تاکید کردن دیگه. در جمهوری اسلامی ما با یک حکومت نابهنگامی روبرو هستیم که اصلا نه اینکه نمیتونه کاری بکنه، نمیخواد کاری بکنه، یا مثلا آشفتگی هایی داره، اختلافاتی هست و فلان، اصلا نمیتونه. یک نظام نابهنگامه با یک سلسله به اصطلاح مختصات عهد بوقی که مثلا اجرای شریعت رو در نظر بگیرید، بقیه مسائل و اینها، و در یک جامعه امروزی، حالا ایران هر قدم بگید که جامعه نمیدونم عقب مانده از فلان بهمانه، ولی جامعه امروزیه. اصلا این یک سلسله مسائلی رو به وجود میاره که محال اصلا دولت بتونه وجود خارجی داشته باشه. یعنی اینکه دولت نداریم، دولتی داریم که در واقع وظیفه‌اش سرکوب مردم است. یادم باشه قبل از انقلاب ما با یک دولتی روبرو بودیم که در واقع دیکتاتوری خیلی سیستماتیکی بود، حتی دیکتاتوری فردی بود. اختیارات خامنه‌ای حتی در قانون اساسیشون خیلی بیشتر از به شاهه در قانون اساسی مشروطیت. منتها در ایران چنین چیزی رو اینا نمیتونن اعمال بکنن. هر کس یک صدایی میده و حتی در مورد خامنه‌ای نیست مسئله. مسئله اینه که در دوره خمینی هم که اون همه در بعد از انقلاب فلان نفوذ داشت، یا تو باشه یه چیزی میگفت از اون بغل یه چیز دیگری میگفتن، از اون طرف یه چیز دیگری میگفتن، و خیلی از ماها حتی فکر میکردیم چون دوره هنوز انقلاب اینا نتونستن مهار بکنن نمیتونن به توافق برسن. ولی واقعیت اینه که اصلا بعد از اونم که خودشون رو مستقر کردن و اینها هزار جور هستن، دستبندی هست و اینا رو در همه سطوح میشه دید. مثلا از اینکه اقتدار نشون بده، چی اقتدار نشون بده؟ در حالی که روحانی میره مذاکره بکنه، از اونجا یک پرونده‌ای در میاد که گویا از جمهوری اسلامی یکی از کاردارهاشون نمیدونم فلانشون میخواسته یک به اصطلاح ترقه در بکنه مثلا در پاریس و اینها، در بساط مجاهدین و اینها. فکرشو بکنید این اگر کار مثلا مصادی ولانی نباشه که نفوذ کرده یک کاری کرده، حتما باید یکی از این جریان‌های جمهوری اسلامی باشه دیگه. در گذشته هم از این کارها دیده ایم. یا در حالی که مثلا خامنه‌ای میگه که بله شما برایید مثلا یک هیئت 3 نفره تشکیل میده که باید اینها اختیارات داشته باشند و فلان و اینها، سران سه قوه، از اون طرف یکی از سرداران سپاه که خود محل وثوق خامنه‌ای هست داره میگه که دولت حالا اصلا نباشه بهتره، زیر پای اینو خالی میکنه. در واقع در هم ریختگی در جمهوری اسلامی هستش و نمیتونه خودش رو جمع و جورتر بکنه و در یک درماندگیه. واقعیت مسئله اینه.
آقای علی کشکر، آقای شالگونی به در هم ریختگی ساخت قدرت یا به تکثر منابع قدرت در جمهوری اسلامی اینها اشاره کردن. آیا این در هم ریختگی گویای این هست یا خیر که قدرت سیاسی در عمل فرو پاشیده؟ یعنی چیزی به نام نهاد دولت امروز در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره؟
جمهوری اسلامی در بدو تولدش خب میتونیم بگیم اقتدار داشت، چون که مردم متوهم بودن، توده های مردم متوهم بودن نسبت به شخص خمینی و حکومت روحانیون و فکر میکردن که خب اینا بهتر از نظام قبلی هستن و حداقل برخی از شعارهاشون رو عملی میکنن. حالا 40 سال بعد از حکومت دینی، مردم همه، جامعه ایران همه یا اکثریت قاطع مردم به این نتیجه رسیدن که این رژیم نالایق، فاسد، خائن به منافع ملی و چنین رژیمی که کارگر رو به خاطر اعتراض شلاق میزنه، معلم رو به خاطر خواستش زندانی میکنه، شاعر رو به خاطر شعرش میکشه و فقط یک پاسخ در برابر مطالبات مردم داره، اونم سرکوب و خونریزی است، طبیعتاً دیگه مردمی که از مشروطه تا به امروز خواهان حکومت قانون و آزادی و عدالت بودند، این رژیم رو بر نمیتابند و این رژیم رو نمیخوان. علت ماندگاری این رژیم تا به امروز یکی قدرت سرکوبه و یکی هم نبود یک اپوزیسیون نیرومند در صحنه، به خاطر پراکندگی و تفرقه فوق‌العاده مجموعه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی. از اقتدار وقتی که سخن میگیم بایستی به این توجه بکنیم که اقتدار یا به خاطر همراهی مردم با یک حاکمیت، که اینجا شکاف بین حاکمیت و مردم به حدی عمیقه که در زمان شاه هم به این حد شکاف عمیق نبود. دوم این که ممکنه مثلا یک حکومت دیکتاتوری که شکافش هم با مردمش مسلم هست، باز این رژیم بر یک اقتصاد نیرومندی تکیه داده باشه و یا حداقل متحدان نیرومندی در جهان داشته باشه. جمهوری اسلامی نه متحدی در دنیا داره، نه مردمی در داخل داره، نه اقتصاد قوی داره، اقتصاد در حال فروپاشیه و نه حتی دیگه خودش اون انسجام قبلی رو داره و روز به روز چندگانگی قدرت که همینجور که آقای شالگونی هم اشاره کردن از اول بود و هر کس ساز خودش رو میزد، الان بیش از گذشته شده. بنابراین به اعتقاد من این رژیم در آستانه فروپاشی است و تنها همینجوری که عرض کردم به قدرت سرکوب و به بیسامانی اپوزیسیون و مردم تکیه داره و تونسته تا به امروز به حیات خودش ادامه بده.
آقای شالگونی، آیا ما در آستانه فروپاشی حکومت اسلامی ایران هستیم یا پروسه تلاشی این حکومت شروع شده؟ و سوال دوم عبارت از این است که چه باید کرد که فروپاشی از قرار اجتناب ناپذیر نظام اسلامی به فروپاشی اجتماعی، به تلاشی جامعه و انتقامجویی انتقامگیری منجر نشه؟
لا، من فکر میکنم که در این چه رژیمی، در این رژیم جمهوری اسلامی در حال فروپاشی هستش درش تردیدی نیست. منتها خود این رژیم هایی که در حال فروپاشی هستن میتونن خیلی کشتارهای وسیعی راه بندازن. دیده ایم دیگه در جاهای مختلف، مثلا قذافی رو ببینید یا مثلا اسد رو ببینید و الاخر. ولی اونها یه فرقی داشتن، اون عبارت از این بود که در جوامع اونها در واقع مردم از یک حالت سکوت و خفگان یه دفعه در می اومدن و مانند یک توده بیشکل ظاهر می شدن، درکی از به اصطلاح آلترناتیو و فلان نداشتن. در جمهوری اسلامی اونطور جاهای کشکر گفتند اینا، منم قبول دارم که یک نیروی اپوزیسیونی که مثلا در مقابل این وایسته و متحد باشه، مردم به اون روی بیارن، هنوز شکل نگرفته. ولی بایستی توجه داشته باشیم که اولا مردم ایران در تمام دوره 40 سال گذشته به دلیل ویژگی های این رژیم که ببینید این علاوه بر سرکوب سیاسی سرکوب مدنی داشته و بر نتونسته هیچ وقت مردم اون سکوتی رو که مثلا در دوره قبل بود اونو مثلا ماها لمس کردیم در اون 15 سال آخر مثلا رژیم رو در نظر بگیرید رژیم شاهنشاهی رو در جمهوری اسلامی اینطوری نبوده. اینها سرکوب مدنی داشتن علاوه بر سرکوب سیاسی بسیار خشن بوده، اون قتل‌عام‌های زندانیان سیاسی رو داشته و خیلی چیزهای دیگه، ولی واقعیت مسئله اینه که مردم خاموش نبودن و این به تدریج مخصوصا با توجه به اون نکته‌ای که آقای کشگرم گفتم ضعف اقتصاد و این که این هرچه وسیع‌تر در مقیاس توده‌ای‌تر مردم رو اذیت میکنه، حتی نوع پوشش، این که چه بکنید چه نکنید، اصلا هزار جور مسئله درست میکنه، در مقابل خودش یک اپوزیسیون ظاهراً آرام ولی بسیار وسیعی رو داره و اینها در واقع به یه نحوی از آنها با همدیگه ارتباطاتی برقرار میکنن. در حال حاضر یعنی در 7-8 سال گذشته لااقل از سال 88 به این بعد امکانات ارتباطی و تماسگیری و نمیدونم سازمانیابی مردم هم بهتر شده به دلیل همین ماجرای اینترنت و ماهواره ها و غیره و غیره دیگه، شبکه های مجازی. مردم ایران اولا یک انقلابی رو از سر گذروندن و میدونن که حتی به شکل توده‌ای بیان حکومتی رو بندازن این ضرورتا به دموکراسی نمی انجامه. دو، برخلاف حتی سال 57 خودمون به صورت توده بیشکل به میان نمیان. توجه داشته باشید که در دو سه سال اخیر معلمان ما را در نظر بگیرید، واقعا ببینید سازماندهیه، سازمانیابی از پایین، هرچند که سازمانیابی مطالباتیه ولی تشکلهایی داره شکل میگیره. همینطور مثلا اون انجمنهای اسلامی دانشگاه فلان حالا جاش رو داده به مثلا چیزهای چنفی دانشجویی، ظاهرا در سیاست مداخله نمی کنند ولی خودشون رو سازمان دادن. بازنشسته ها رو در نظر بگید، این مالخوری هایی که اینا راه انداختن، شبکه بزرگی از مخالفان رو به وجود آوردن، دسته به اصلاح مردم در رده ها و به اصلاح مطالبات و تجمعات خاصی گرد میان، تا حدی به صورت به اصطلاح ژلاتینی سازمانیابی وجود داره در جامعه ایران. به نظر من بنابراینه که مردم اولا فقط به این چه بندازیم فکر نمی کنن. در زمان شاه اون چیزی که بود حتی ماها که به اصطلاح چپ ها و فلان و بهمان بودیم بندازیم در هر پاره نمیدونم انقلاب می کنیم سوسیالیسم میاریم فلان به ما، ولی اصل این بود اولین بره. حالا و حالان که حالا مردم به این مسئله فکر میکنن بره که چی بشه، بنابراین که یه شکلی به اصلاح بایستی وجود داشته باشه. همین الان یک آلترناتیوی در ذهنیت توده مردم هست، اون آلترناتیو در فراسوی جمهوری اسلامی. مثلا هر حکومتی بیاد مردم ایران همین الان یک اتفاق در واقع عمومیه. اولا جدای دین از دولت به نظر من قطعی داره، یعنی این رو نمیپذیرن مردم. دوم، زنها رو نمیدونم به عنوان چیز بذارید تو صندوق چه فلان، اینو نمیپذیرن و آزادی های باید باشه، اقتصاد کشور باید اینطوری بشه اونطوری بشه فلان، اینها مسائل مهمیه. من به نظرم در عالم انتزاعی مقایسه نکنیم، در بین کشورهای خاورمیانه من فکر میکنم که ایرانی ها حالا استعداد بیشتری دارن برای اپوزیسیون سازی و یکی از دلایلی هم که به یک نیروی واحد روی نمیارم اصلا از اون رهبران و فلان نمیخوان اصلا چی باشه، به اصلاح دنبال کسی بیفتن دیگه، خمینی یا مثلا یک به اصلاح رهبر فرهمند دیگری در انتظار مردم ایران اصلا خنده داره برای ایرانی ها. من وقتی میگم ایرانی ها یک حالت گرایش عمومی رو میگم، نه اینکه اصلا چسانه نیستن که ساده لو فلان و همان، نمیخوام ایدئالیزه کنم ایرانیان رو، ولی به نظرم در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، حتی مقایسه رو تعمیم میدم به ترکیه، مال ما خیلی به اصلاح پیشرفته است. من به نظرم در شرف تکوین حتی یک آلترناتیو، البته آلترناتیو از بزرگان خارج پیدا نخواهد شد، هیچ وقت همینطوری نبوده، از داخل همین مثلا معلم ها، همین دانشجوها، همین نمیدونم کارگران، همین آدم هایی که در واقع آدم‌های تحصیل کرده مقایسه بکنید که مثلا من جوانی خودم رو با جوانی جوانان امروز مقایسه میکنم، اینا چقدر داناتر هستن، بهتر میفهمن، تأمل بیشتری میکنن، در واقع ظاهرن خیلی تون که ما اون موقع صحبت میکردیم تون صحبت نمیکنن، ولی در مضمون خیلی روشن‌تر از ما و قاطع‌تر از ما حرکت میکنن. من یعنی در مجموع امیدوارم، فقط این که امیدوارم که این به اصطلاح نجات دهندگان از خارج از جمله خدامونم اصطلاح خودمون رو نندازیم وسط، مخصوصا ما که به اصطلاح به چیره و مواجب به اصطلاح دولت‌های دیگه و فلان آویزون میشن، اونها کار رو خراب نکنند به اصطلاح چی میشه. البته من فکر نمی‌کنم به اصطلاح ملی گرایی ایرانیان در ایران ملت ایران وجود داره، ناسیونالیسم ایرانی نسبتاً پررنگه، اینو بر نمیتابن. من در مجموع خوشبین هستم.
آقای کشکر، صحبت های آقای شالگونی منو یاد این جمله متفکر سیاسی ایتالیایی آنتونیو گرامشی انداخت که میگفت پروسه تغییر قدرت سیاسی پروسه جایگزین شدن جامعه مدنیه که قدرت سیاسی رو در دست میگیره، یعنی جامعه مدنی تبدیل به دولت جدید میشه. شما چنین فرایندی رو امروز در جامعه ایران تشخیص میدید و این پروسه گذار میتونه در جامعه ایران صورت بگیره بیان که این قانون اساسی که مناسبات قدرت رو به سود قدرت حاکم در واقع تغییر داده تغییر پیدا بکنه؟
ببینید، من تمام صحبتی که آقای شالگونی کردن همه رو بدون هیچ استثنایی قبول دارم و معتقدم که البته ایشون هم کاملا اعتقاد دارن که همین نسل، همین نسلی که بالنده است و همینا جامعه ایران رو میبرن به سمت گذار به دموکراسی، و من هم کاملا امیدوارم. شما فقط به این نکته هم توجه بکنین که ما در زمان شاه با 35 میلیون جمعیت حدود 1 میلیون، حالا این آماری که میگم در واقع تقریبی است، حدود 1 میلیون دانش آموخته داشتیم و حدود مثلا 250,000 تا 300,000 تا دانشجو، ولی امروز به هر حال توی ایران ما حدود 10-12 میلیون دانش آموخته داریم و 4-5 میلیون دانشجو، 17-18 میلیون که اینا از طبقات مختلف هستن و خودشون هم به نوعی مسامحتن میتونیم تعریف یه طبقه متوسط فرهنگی برشون قائل بشیم که اینا خواسته های آزادی خواهانه دارن و این گفتمان های به حساب آزادی خواهانه و عدالت خواهانم از دل همین نیرو سرچشمه میگیره و اینا الان مرجع هستن در جامعه ایران و رهبری هم از دل همینا به وجود میاد به تدریج. حالا بعد از تمام این صحبت ها من نظرم اینه که قانون اساسی رو نه تنها اونها بلکه حتی فراتر از این به حساب نیروی بالنده جدید، خیلی ها حتی کسانی که اسم اصلاح طلبی هم دارن و با حکومت هم همراهی دارن، اونا هم میدونن که الان این قانون اساسی دیگه عمل نمی کنه و برخی از این نیروهای مذهبی هم میدونن که اگه میخوان مذهبشون رو حفظ بکنن بهتره که مذهب و دولت، دین و دولت از هم جدا بشه. یعنی این خواست سکولار شدن حکومت، یه حکومت به سبب دموکراسی آینده سکولار شدنش اصلا و دموکراسی آمدن، این دوتا اصلا اینقدر به هم دیگه تو ذهن مردم یکی هست و میدونن که این دوتا لازم و ملزوم همن که اصلا تردیدی نیست. بنابراین من هم کاملا خوشبین و امیدوارم و معتقدم البته که نیروهایی که در خارج هم هستن دارای تجارب هستند، دارای دانش سیاسی هستند و پیشینه هایی وجود داره، اینا بایستی در این حال کمک کنن به پدید آمدن تشکلی در میان با تجربه های سیاسی که میخوان در ایران جمهوریت بیا. به نظر من چه طرفداران چپ، یعنی اونهایی که مثل من اعتقاد دارن که بالاخره در ایران باید یه برنامه چپ در آینده اجرا بکنه، دولت آینده برای حداقل های خواسته های عدالت خواهانه مردم، چه حتی اونایی که به این مسائل اعتقاد ندارن ولی به آزادی های سیاسی اعتقاد دارن، همه اینها بایستی فکر کرد که چگونه در داخل در خارج هم با هم همکاری بکنن و به نوعی سعی بکنن که با تحولات داخل همراهی بکنن و کمک بکنن و به نظر من به نوبه خودشون میتونن نقش هم داشته باشن.
بسیار خوب، آقایان علی کشگر و محمد رضا شالگونی از شرکت شما در این میزگرد و توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم.